بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم هفت پیکر نظامی هستیم. اگر خاطرتون بیاد جلسه گذشته اولین رویارویی بهرام گور با تصویر هفت پیکر که در قصر خورنق نقش بسته بود رو خوندیم و امروز نوبت میرسه به اینکه بهرام متوجه میشه پدرش فوت کرده. پدرش یزدگرد پادشاه ایرانی بود که به خاطر اینکه ترسیده بود ظلمی که به مردم کرده دامن فرزندش رو بگیره، فرزندش رو فرستاده بود پیش نعمان و منذر در یمن. در یمن رشد کرده بود، هنرها، علم، ذکاوت، دانش و بینش کسب کرده بود و علاقه‌مندیش هم شکار کردن گور بود. حالا ببینیم بهرام وقتی از آگاه میشه از اینکه پدرش فوت کرده چه اتفاقی میافته. چون ز بهرام گور با پدرش باز گفتند منهیان خبرش که به سرپنجه شیرگیر شده است، شیر برنا و گرگ پیر شده است. شیر با او چو سگ بود به نبرد، کو همی زجده ها برارد گرد. دیو بندد به خم خام کمند، دیو بندد به خم خام کمند. کوه ساید به زیر سم سمند، زاهن الماس او حریر کند، واهنش سنگ را خمیر کند. پدر از آتش جوانی او، مرگ خود دید زندگانی او. کرد از آن شیر آتشین بیشه، همچو شیران ز آتش اندیشه. از نظرگاه خیش ماندش دور، گرچه ناقص بود نظر بی نور. بود بهرام روز و شب به شکار، گاه برباد و گاه باده گسار. به شکار و دمیش تابنده، در یمن چون سهیل تابنده. کرد شاه یمن زغایت مهر، حکم او را روان چو حکم سپر. از سر دانش و کفایت خیش، حاکمش کرد بر ولایت خیش. دادش از چند گونه گوهر و تیغ، جان اگر خواست هم نداشت دریغ. هرچه بایستش از جواهر و گنج، بود و یک جو نبودش اندوه و رنج. زان عنایت که بود در سفرش، یاد نامد ولایت پدرش. دور چون در نوشت روزی چند، بازی نو نمود چرخ بلند. یزدگرد از سریر سیر آمد، کار بالا گرفته زیر آمد. تاج و تختی که یافت از پدران، کرد با او همان که با دگران. چون تهی شد سر سریر ز شاه، انجمن ساختند شهر و سپاه. که از نژادش کسی رها نکنند، خدمت ما رو اژدها نکنند. گرچه بهرام سربلندی داشت، دانش و تیغ و زورمندی داشت. از جنایت کشیدن پدرش، دیده کس ندید در هنرش. گفت هر کس در او نظر نکنیم، و از پدر مردنش خبر نکنیم. کان بیابانی عرب پرورد، کار ملک عجم نداند کرد. تازیان را دهد ولایت و گنج، پارسی زادگان رسند به رنج. کس نمی خواست کو شود برگاه، چون خدا خواست برنهاد کلا. پیری از بخردان گزین کردند، نام او داور زمین کردند. گرچه نزد تس جنس تاجداران بود، هم به گوهر ز شهریاران بود. تاج بر فرق و سر نهادندش، کمر هفت چشمه دادندش. چون که بهرام گور یافت خبر، کاسمان دور خیش برد به سر. دوری از سر نمود دیگر بار، بر خلاف گذشته آمد کار. از سر تخت و تاج شد پدرش، کس نبود تخییر و تاج برش. پای بیگانه در میان آمد، شورشی تازه در جهان آمد. اول آیین سوگواری داشت، نقش پیروزه بر عقیق نگاشت. وانگه آورد عزم آن که چو شیر، در کشاد بر مخالفان شمشیر. تیغ بر دشمنان دراز کند، در پیکار و کینه باز کند. باز گفتا چرا ددی سازم، اولان به که بخردی سازم. گرچه ایرانیان خطا کردن، که از دل آزرم ما رها کردن. در دل سختشان نخواهم دید، نرمی آرم که نرمی از کلید. با همه سگدلی شکار منن، گوسپندان مرغزار منن. گرچه در پشم خیشتن خسبن، همه در پنبزار من خسبن. به که بد عهد و سنگ دل باشن، تازه من عاقبت خجل باشن. از خیانت رسد خجالت مرد، و از خجالت دریغ باشد و درد. به جزان هرچه بینی از خاری، باشد آن نوعی از ستمگاری. بی خردوار اگر شدن زده است، به خروشان کنم خدیف پرست. مرد که سید ناسبور افتد، تو تیر او از نشانه دور افتد. خب بهرام، خواهش میکنم، اختیار دارید. بهرام وارد یمن شده، دیگه برای خودش مردی دلاور شده، اهل شکاره، در کمانداری و تیراندازی و شکار گور خیلی توانمنده، اهل خوشی و میگساری و علاقمند به عناصر مؤنث هم هست. و به هر حال دیگه هفت پیکر هم نقششو دیده، یه هوسی هم تو دلش افتاده که من بالاخره به این مقام میرسم که میتونم دختران هفت اقلیم رو به دست بیارم. تا یهو خبر میرسه که پدرش یزدگرد، که بهرام رو از کودکی فرستاده بوده به یمن، فوت کرده. ایرانیان به خاطر اینکه میگن بهرام رفته بین عربا بزرگ شده، برای چی بیاریم اینجا برای خودمون آقا والا سر درست کنیم؟ یه گروهی رو تشکیل میدن دور خودشون، یه پادشاه انتخاب کنیم. حالا که یزدگرد مرده، لزومی نداره به بچهش بگیم بابات مرده، بیا اینجا پادشاه ما شو. کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه؟ اونی که رفته تو مملکت غربت به قول خودمون بزرگ شده و خیلی هم آداب رسوم ایرانیا رو نمیدونه، خب چرا باید بیاریمش اینجا برای خودمون پادشاه کنیم؟ دور هم جمع میشن و چیکار میکنن؟ یه پادشاه انتخاب میکنن. یه آدمی با اصل نسبی از نژاد بزرگان و پادشاهان انتخاب میکنن. گویا این آدم اسمش کسرا یا خسرو بوده. نظامی به عمد اسم این آدم رو که به جا بعد از یزدگرد پادشاه شده بوده رو نیاورده. حالا شاید به خاطر اینکه ترسیده با اون خسرو پرویز اشتباه گرفته بشه، یا به هر دلیل دیگه ای، فقط یه جا اشاره میکنه کسرا. کسرا هم میتونه اسم آدمه باشه، هم لقب پادشاهان بوده دیگه. یادتونه جلسه گذشته گفتم مثلا لقب پادشاهان روم قیصر بوده، لقب پادشاهان هند و چین و غیره. خب پادشاهان ایران هم کسرا یا همون خسرو بوده. به خاطر همین دیگه خیلی اسم از این آدم نمیاره. خب یه آدمی رو انتخاب میکنن، میگن تو بیا به جای یزدگرد پادشاه ما باش. بعد ولی بهرام میفهمه، اول میگه بذار لشکرکشی کنم، برم به جنگم، من جنگاورم، یمن پادشاه یمن پشت منه، میتونم نیرو داشته باشم، سپاه داشته باشم، میتونم امکانات و تجهیزات داشته باشم. ولی تصمیم میگیره این کار رو نکنه و از یه راه دیگه وارد بشه. حالا امروز فقط جریان این رو میخونیم که بهرام متوجه میشه که پدرش یزدگرد فوت کرده. چون ز بهرام گور با پدرش، باز گفتند منهیان خبرش. منهیان یعنی خبردهندگان، منهی یعنی خبردهنده. حالا یه نسخه هم هست نوشته هر یکی خبرش، یعنی دیگران وقتی براش خبر آوردن. باز گفتن یعنی دوباره اومدن بهش خبر دادن که پدرش فوت کرده، که سر پنجه شیرگیر شده است، شیر برنا و گرگ پیر شده است. شیر منظورش بهرامه که دیگه الان خیلی جوان رعنا و قوی و با مهارتی در جنگ و دلاوری و تیراندازی و شکار. خب میدونی اینا یه زمانی هنر بوده دیگه، یعنی حیات انسان. این خیلی جالبه، توجه کنید هنر در ادبیات ما از بعد از اسلام تا امروز که ما نسبت بهش سند و نسخه و کتاب داریم، وقتی بررسی میکنیم میبینیم هنر معانی متفاوتی داره. مثلا وقتی فردوسی میگه هنر، منظورش همین رزم رزماوری، جنگجویی، تناوری، قدرت کشتی گرفتن، سوارکاری، تیراندازیه. ولی امثال مولانا وقتی میگن هنر، دیگه منظورشون اون هنر رزم نیست، چون دیگه بعد از اون جنگ ها خیلی کم شده. ببینید شما یه وقتایی برای زنده موندن نیاز داری انسان تنومندی باشی، چون امکان داره تو جنگل زندگی در دل طبیعت امکان داره هر لحظه مثلا به تو یه گل حمله کنه، باید بلد باشی از خودت دفاع کنی. اگه بلد نباشی اصلا ادامه حیات امکان پذیر نیست. یه دوره هنر ارتباط با دیگرانه. و امروز هنر چیه؟ امروز به نظر من هنر یعنی در بین تناقض‌های بسیار امکان یافتن صداقت کلامه. یعنی ببینید ما روزانه میلیون‌ها خبر رو میشنویم، میلیون‌ها اتفاق رو رصد میکنیم. یکی از هنرهایی که آدم امروز باید داشته باشه اینه که بتونه صدق و از کذب تشخیص بده، درست و از نادرست تشخیص بده، و دوم ببینه از بین این همه اطلاعاتی که داره به من وارد میشه اصلا کدوم به کار من میاد. ملکه الیزابت لباسش این شکلیه، به چه کار من میاد؟ هنر امروز اینه که ببینی آیا این همه اخباری که داره بهت وارد میشه، اطلاعاتی که اصلا به کارت میاد یا نه،
چون مدیریت کردنه،
مدیریت آنچه که بر تو وارد میشه، ببینی چی به کارت میاد. هنر امروز اینه، چون میدونید که مغز آدم هم یه گنجایشی داره. یکی از دلایلی که آدم ها به جنون کشیده میشن، شما الان برید خانم اعتمادی احتمالا میدونه تو بیمارستان های روانی خیلی ها پروفسورن، دکترن، مهندسن، ولی رسیده به جایش که الان تو بیمارستان روز به فیلمثال بستریه. چرا؟ چون نتونسته تمام آنچه که بهش وارد میشه رو مدیریت کنه. همیشه این دیوونه بودن اونی نیستش که ناآگاه، نادان، عقلش کمه، نه، بعضی وقتا از زیادیه یه سری علم و آگاهیه که به این روز میفته، چون مغز آدم هم یه محدودیت هایی داره. به هر حال هنر بهرام این بوده که رزماور بوده، جنگاور بوده و توانایی اینو داشته که انسان جنگجو تنومندی باشه. به خاطر همینه مثلا کشتی یکی از ورزش هایی که الان جزو ورزش های ایران باستان هم استفاده می شده. الان شاید کشتی خیلی به کار ما نیاد، فقط در حد یه ورزشی که بری مدال بیاری. شیر برنا و گرگ پیر شده است، بهرام تنومند شده مثل شیر و یزدگرد شده مثل یه گرگ پیر. یه چیزی در مورد شیر بگی، شیر درنده است ولی خیلی مثل اون چیزی که تو داستان‌های ما میگن خیلی اهل مکر و فریب و هیله‌گری و ذکاوت و اینا نیست، ولی یزدگرد بوده، به خاطر این به یزدگرد میگه گرگ. شیر با او چو سگ بود به نبرد، کو همی ز اژدها برآورد گرد. از اژدها گرد برآوردن یا از هر چیزی گرد برآوردن یعنی شکستش دادن، یه دلیلی داره. شما همین الان، حالا الان همه جا آسفالت، سنگ، سرامیک، دیگه خاک نیست، ولی در گذشته که همه جا خاک بوده، وقتی تو یه نفر رو شکست میدادی میافتاد زمین چی میشد؟ گرد و خاک بلند میشد. گرد برآوردن یعنی شکست دادن. اژدها هم میتونه شکست بده. کی؟ این شیری که برغا شده. دیو بندد به خم خام کمند، کوه ساید به زیر سم سمند. دیو بندد یکم فکر کنم نسخش به خام، به خم خام کند، درسته یا کمند؟ کمند درسته. خب آره، خم یه نوع الیاف گیاهیه. که باهاش تناب درست میکردن، یه چیزی مثل تناب که به عنوان کمند ازش تو شکار استفاده میکرد. کمندها یعنی این تسمه هایی که باهاش شکار رو میبستن دو نوع بوده، یه نوع چرمی بوده که هنوز هم استفاده میشه. شما میبینید کسانی که حیوان دارن، حالا اسب دارن، نمیدونم الاغ دارن، با یه بندی بار رو به اون میبندن. اون بنده، اون تسمه الان از جنس چرمه، حالا یا مصنوعی یا طبیعیش. قدیم هم چرم بوده هم الیاف طبیعی، یه نوع الیاف. این خمه الیاف طبیعیه، وقتی هم خامه یعنی تازه است. میگه دیو رو میتونه با تناب انگار ببنده. یعنی چی؟ یعنی خیلی قویه. کوه ساید به زیر سم سمند. سمند اسم یه اسب در اصطلاح، ولی یه اسب یه رنگ خاصی داره. حالا اسب اینجا کنایه از اسب. وقتی کوه زیر سم اسبه یعنی چی؟ یعنی میتونه مثلا کوه رو با اسبش فتح کنه. مثلا این کوه رو در نظر بگیرید، وقتی اسب میره بالا یعنی اون کوه رو فتح کرده. کوه ساید به زیر سم سمند، بازم نشانه از توانمندیه. زاهن الماس او حریر کند، واهنش سنگ را خمیر کند. الماس او یعنی بهرام، سلام، آهن رو حریر میکنه. حریر یه پارچه‌ایه که خیلی لطیفه. الماس یه ویژگی داره، هنوز هم ما از اون ویژگی الماس استفاده میکنیم. میتونه اجسام خیلی سخت رو ببره. نمیدونم شما شنیدید یا نه، من شنیدم. ما یه مته‌ای تو دلر داریم بهش میگن مته الماسی. یعنی نوکش الماس یه ذره میذارن، ولی بقیهش فلزه، مثلا آهنه یا فولاده یا مخلوطی از چند تا فلزه که بهش میگن آلیاژ. ولی نوکش رو یکم الماس میذارن که وقتی مثلا میخواد شیشه سوراخ کنه یا جسم سختی رو اون مته سوراخ کنه استفاده کنه. گویا در قدیم هم این اتفاق میافتاده. شمشیرها برای اینکه خیلی تیز باشن یه مقداری از لبش رو الماس میذاشتن. چرا؟ چون الماس خیلی تیز بوده و میتونسته حتی فلز رو هم ببره. حالا میگه اون الماسش آهن رو هم مثل حریر میکنه، یعنی میبره، مثل حریر رد میکنه. حالا ما الان حریر به کار نمیبریم، چی به کار میبریم؟ مثلا میگیم یه چیزی رو مثل پنیر یا مثل کره میبره. مثلا یه چیزی سفتی رو، این چاقو رو میخوای بری بخری، به شما میگم، میگی میخوام گوش خرد کنم، میگفت میگه خیالت راحت، ببر عین کره میبره. عین کره میبره ما اینجا شده عین حریر میبره دیگه. انگار اون آهن زیرش مثل نرم میشه، مثل حریر. واهنش سنگ را خمیر کند. خب بخش الماسش مثل حریر میبره میره، و بخش آهنی اون شمشیر مثل چی؟ مثل خمیر. خمیرم راحت بریده میشه. آهنش سنگ را خمیر کند. پدر از آتش جوانی او مرگ خود دید زندگانی او. یزگرد وقتی دید بهرام جوان تنومندی میشه، هنوز هم همینطوریه. ما چند وقت پیش یه عروسی بودیم، یه بنده خدایی دیگه حالا میگه ببین این مثلا چند سال پیش یه بچه‌ای بود فلان. آدم احساس میکنه اون بچه حالا دوماد شده، عروس شده، بزرگ شده. یعنی چی؟ یعنی ما پیر شدیم، یعنی دیگه ما وقت رفتنمونه. این اتفاق برای یزگرد هم میفته. یزگرد وقتی آتش جوانی بهرام رو میبینه احساس میکنه دیگه وقت رفتن منه، این بچه من که اینقدر بزرگ شده، جوان شده، تنومند شده، مثل آتش. آتیش رو هنوز هم ما برای جوان به کار میبریم، میگیم مثلا آتیشش تنده، یا مثلا آتشین مزاج یعنی تند. مرگ خود دید زندگانی او. بونمایه بیت شاید این باشه که یزگرد نکنه ترسیده بهرام بیاد و پادشاهی رو از او بگیره. خاطرتون بیاد در گذشته پسران خیلی پدرانشون رو کشتن که برن به جای پدر پادشاه بشن. مثل اینکه الان یه جور پدر رو چیز خور میکنن تا ارث و میراث رو بالا بکشن. اون موقع ارث و میراث پادشاهی بوده. به جوونی میرسه میگه خوش اومدیم، ما 40 سال دیگه هم زنده مون. مثلا قدیم که عمرها زیاد بود، یه برنامه سر پدره در می آورد که خودش بشه پادشاه. خب بعضی از پادشاه ها می اومدن زودتر قبل از اینکه بچه این کار رو بکنه، بچه رو عقیم می کردن، کور می کردن، ناتوان می کردن که یه وقت سرکشی نکنه. حالا شاید این بیت هم منظورش این بوده که وقتی جوانی اونو دید احساس کرد که زندگیش در خطره. مرگ خود دید زندگانی او، کرد از آن شیر آتش بیشه، همچو شیران از آتش اندیشه. میگه یهو نگاه کرد دید این بهرام مثل شیر شده و امکان این خیلی هم آتیشش تنده، خیلی قویه، خیلی زرنگه، همچو شیران از آتش اندیشه. میدونید که یکی از راه های شکار شیر اینه که دور تا دورش رو آتیش میزنن، شیره اون وسط میمونه مستحصل، اگه قوی باشه از روی آتیش میپره، اگه نه میتونن شیر رو زنده شکار کنن. میگه دور بهرام رو مثل یه آتیش دید که احتمال داره بیاد و این آتیش یزدگرد رو هم بسوزونه. خب باید مثل اون شیرا که دورشون آتیشه یه فکری بکنه، یزدگرد یه فکری بکنه. از نظرگاه خیش ماندش دور. چه فکری کرد؟ اینه که از اینجایی که هست ببرتش دورتر، چنان که اول هم این کار رو کرد دیگه، بهرام رو فرستاد یمن. گرچه ناقص بود نظر بی نور. درست بچهش رو فرستاد جای دور که از خطر در امان باشه، ولی اینم ببینید که آدم چشم بدون بچه، ما هنوزم میگیم نور چشم مثلا، اصلا یکی از صفات بچه که از زبان عربی به زبان فارسی اومده میگن قرة العین، یعنی نور چشمم. نور چشمم و هنوزم برای بچه به کار میبرن. از نظرگاه خیش ماندش دور، گرچه ناقص بود نظر بی نور. چشم بدون نور میتونه جایی رو ببینه؟ یکی از دلایلی که ما میتونیم هر چیز رو ببینیم وجود نوره. شما تو تاریکی چشم به کارتون نمیاد، باید دست بکشید یه چیزی رو پیدا کنید، مثلا این دیوانه، این کبریته، بعد یه نوری رو روشن. بود بهرام روز و شب به شکار، گاه برباد و گاه بادگسار. بهرام کارش چی بود؟ شکار. یه وقت برباد بود، باد کنایه از اسب، یعنی سوار اسب میشد، گاه بادگسار، یه هر از گاهی هم شراب میخورد. به شکار و به می شتابنده، در یمن چون سهیل تابنده. به شکار و به می، یا میرفت شکار یا میرفت میگساری میکرد، در یمن چون سهیل تابنده. ولی همه یمنی ها دوستش داشتن، مثل سهیل درخشان بود. سهیل اسم یه ستاره است، ستارهیه که خیلی کم ظاهر میشه، به خاطر همینه مثلا ما هنوزم هم به یه نفر که کم میاد میگیم مثل ستاره سهیل شدی، یعنی کم پیدایی، دیر به دیر رخ نشون میدی. و ستاره شناسان معتقدن این ستاره سهیل در یمن از موقعیت جغرافیایی یمن بیشتر و راحت‌تر دیده میشه. به خاطر همین یکی از تشبیهات و استعاره‌های شعر فارسی سهیل یمانیه، یعنی مثل سهیلی که از یمن بهتر دیده میشه. حالا دیگه این بهرام هم که در یمن هم که بوده، درخشان هم که بوده، گفته سهیل یمن. کرد شاه یمن ز قایت مهر، حکم او را روان چو حکم سپر. شاه یمن هم که انقدر دوست داشت این بهرام رو، قایت یعنی نهایت، یعنی ته چیزی، همون چیزی که جوانا الان میگن اندشه، آخرشه. شما میگید؟ نمیگید اندشه؟ چقدر دو جوانای خوبی هست، آره خیلی. حالا ولی بنویس قایت یعنی نهایت، یعنی تهش، یعنی آخرش، با قی باق. قایت مهر یعنی دیگه انتهای مهربانی، و وقتی میخواست تموم کنه، حکم او را روان چو حکم سپهر. یعنی گفته بود هرچی بهرام بگه انگار خدا گفته، مثلا چون سپهر بگه. وقتی روزگار بخواد یه کاری با آدم بکنه، شاه باشی، گدا باشی، وزیر باشی، رئیس باشی، هر چی باشی، اون کار خودشو میکنه. حکم بهرام در یمن مثل حکم سپهر بود. از سر دانش و کفایت خیش حاکمش کرد بر ولایت خیش. شاه یمن چون دانش و کفایت داشت بهرام رو حاکم کرده بود، یعنی حکمش حکم حکومتی و لازم الاجرا. دادش از چند گونه گوهر و تیغ. گوهر یعنی ثروت، تیغ یعنی قدرت. تیغ شمشیره دیگه، وقتی به یه نفر تیغ میدن یعنی قدرت دستشه، گوهر میدن یعنی ثروت دستشه، دیگه چی میخواد؟ فقط همون هفت پیکره میمونه دیگه. جان اگر خواست هم نداشت دریغ، جونم میخواست بهش میداد. هرچه بایستش از جواهر و گنج، داد و یک جو نبودش انده و رنج. هرچی میخواست بهش میداد، جواهر، گنج، ثروت. یه شاهزاده یمنی هم قسمت ما نشد، زان عنایت که بود در سفرش، یاد نامد ولایت پدرش. آیا شما تو همچین کشوری باشی یاد پدرت میافتی؟ نه. یاد مادرت میافتی؟ یاد وطن میافتی؟ نه. این بیت رو خط بکشید زیرش بنویسید، هر کی رفته غربت هی میگه وطن وطن، یا پول نداره یا قدرت نداره یا بهش توجه و مهرورزی نمیشه. وگرنه جایی که پول باشه، قدرت باشه، توجه و مهر و محبت هم باشه، آدم بچه خودش هم یادش میره، چه برسه وطن رو نمیدونم هزار تا چیز دیگه. ببین زمان نظامی هم همینطوری بوده. زان عنایت که بود در سفرش، یاد نامد ولایت پدرش. دور چون در نوشت روزی چند، بازی نو نمود چرخ بلند. دور همین دور گردون. در نوشت روزی چند، یه چیزی نوشت، بازی نو نمود چرخ بلند. روزگار ولی همیشه یه جور نیست، یه بازی جدیدی ایجاد کرد، یه بازی نوی ایجاد کرد. چی کار کرد؟ یزگرد از سریر سیر آمد، کار والا گرفته زیر آمد. یزگرد دیگه سریر یعنی تخت پادشاهی، تخت پادشاهی رو رها کرد، خسته نشد مرد، خسته بشو نبود، کار بالا گرفته زیر آمد. اون کاری که همه روتین بود و خیلی راحت داشت، ولایت ایران به پادشاهی یزگرد داشت انجام میشد، دیگه از بین رفت، دیگه پادشاه نداشت. تاج و تختی که یافت از پدران، کرد با او همان که با دگران. خیلی جالبه ها، نظامی داره هم قصه رو میگه هم پند و اندرز میده. یکی ببین یزگردم باشی باید بذاری بری، دورت گردون همون کاری رو با تو میکنه که تو با دگران کرده، دگران گذاشتن رفتن، ما هم باید بذاریم و بریم. تو مقدمه گلستان هم سعدی میگه دیگه، میگه این 5 روز و 6 تو اینجا میمونی، میذاری و میری، همون کاری که دیگران کردن، پدر و مادر ما گذاشتن رفتن واسه ما، ما میذاریم میره برای بچه‌هامون، بچه‌هامون برای بچه‌هامون، تا بوده همین بوده. تاج و تختی که یافت از پدران، کرد با او همان که با دیگران. چون تهی شد سر سریر ز شاه، انجمن ساختن شهر و سپاه. پادش تخت دیگه پادشاه نداشت، خالی شد، چیکار کنن؟ مردم دور هم جمع میشن. ببین از قدیم هم اینطوری بوده، همین امام خمینی هم سال 68 فوت کرد، دقیقا فرداش همه تو مجلس شورای اسلامی جمع شدن گفتن سر سریر خالی شده، کیو بذاریم جاش؟ مثلا تصمیم گرفتن آقای خامنه ای رو بذارن. از تا بوده همین بوده، یه انجمن جمع میشن دوره هم از شهر و سپاه. شهر و سپاه یعنی شهردار و نظامی، سپاهی یعنی کسی که مثلا مثل همین الان مثلا ما یه سری داریم اهل نظامن، جنگن، مثلا وزارت دفاع داریم و غیره، یه آدمی داریم بهش میگیم امور اجرایی، قوه مجریه، مثلا کسایی که کار دفتری و شهر و استاندار و اینا انجام میدن، نه اینکه همه مردم جمع بشن مثلا از شهر و سپاه جمع بشن، همه جمع بشن تصمیم بگیرن، نه از این خبرها نبوده. گزیده کسانی که کارهای اداری انجام میدادن و کارهایی که نظامی انجام میدادن. که از نژادش کسی رها نکنند، خدمت ما رو اجدها نکنند. بیاید دیگه با هم تصمیم بگیری از طوله های بهرام استفاده نکنیم. یزدگرد، چون یزدگرد آدم جفاکاری بوده، ستمکاری بوده، بیاید دیگه از نژاد اون کسی رو رو تخت ننشونیم، دیگه خدمت مار رو اژدها نکنیم. یعنی اونا مثل مار بودن، میگزیدن، مثل اژدها بودن، میدریدن، خونخاری میکردن. گرچه بهرام سربلندی داشت، دانش و تیغ و زورمندی داشت، اونا هم میدونستن بهرام شهره شده بود دیگه. از جنایت کشیدن پدرش دیده کس ندید در هنرش. اومدیم اونم مثل پدرش بود. چطور پدرش این همه جنایت میکرد؟ بهرام همون از همون تخم و ترک است. بیاییم و اونم ظالم باشه. بیایید این ریسکو نکنیم. چی کار کنیم؟ آه، گفت هر کس درون نظر نکنیم. هر کس یعنی اینجا همه کس، یعنی همه به اتفاق نظر گفتن بیایید بهرام و انتخاب نکنیم و از پدر مردنش خبر نکنیم. اصلا بهش نگیم پدرش مرده. کان بیابانی عرب پرور کار ملک عجم نداند کرد. میگه اون رفته تو یمن بزرگ شده، بین اعراب بزرگ شده، برای چی میباید بیاد بر ما که ایرانی هستیم؟ عجم واژه‌ای بوده در برابر عرب استفاده میشده. عرب یعنی عرب، اونایی که زبانشون عربی بوده، مثلا از مرزهای خوزستان امروزی به اون ور، عجم از مرزهای خوزستان امروزی به این ور رو میگفتن عجم در مقابل عرب، یعنی ایرانیا. میگه اون که بلد نیست کار ملک عجم رو بکنه، اون عربه. تازه یه ترسی هم داشتن، تازیان را دهد ولایت و گنج. بیاد اینجا به همه اعراب، به یه نفر پول میده، پست میده، مقام میده، به این میگه تو شهردار شو، به اون میگه تو استاندار شو، گنج و خزانه ایران رو میسپاره دست عربا. پارسی زادگان رسند به رنج. اون وقت ایرانی ها باید
45 سال پیش همین کار کرد.
آره، به رنج باشه. کس نمیخواست کوشود برگاه، چون خدا خواست برنهادگاه. میگه هیچ کس نمیخواست اون بهرام پادشاه بشه، ولی وقتی خدا بخواست میشه. میبینیم که بهرام هم اومد پادشاه شد، چون خدا خواست برنهاد کلاه. کلاه برنهادن یعنی تاج قدرت و پادشاهی بر سر گذاشتن. پیری از بخردان گزین کردن. بخرد یعنی دانا. به بعضی از اسمها که بچسبه تبدیل به صفت میشه. مثلا به میاد سر خرد، خرد یعنی عقل دانش، بخرد یعنی کسی که عقل و دانش داره. مثلا نام یعنی شهرت، به نام یعنی مشهور و بعضی از به بعضی کلمات دیگر. پیری از بخردان گزین کردن، یعنی از عاقلان یه نفر رو انتخاب کردن، گزینش کردن، نام او داور زمین کردن. گفتن آقا تو پادشاه ما باش. گرچه نه از جنس تاجداران بود. نه از یعنی نه از. درسته که قبلا پادشاه نبود، هم به گوهر ز شهریاران بود، ولی در گوهرش، گوهر همون چیزی که گاهن ما الان میگیم جوهر، جوهر وجود، گوهر وجود، یعنی ذات و آنچه که در وجودش بود از شهریاران بود. ایرانیان معتقد بودن داشتن پادشاهی نیاز به یک جوهره ذاتی داره. یعنی تو باید در ذات یه نفره این گوهر رو، این جوهر رو، این استعداد رو، همون چیزی که ما الان بهش میگیم استعداد، ببینی، بعد به اون پادشاهی بدی. این استعداد در اغلب موارد در تاریخ اسطوره‌ای ایران از پدر مادر به بچه ارث میرسه. به خاطر همینه شما نمیتونی مثلا یه دامدار رو بیاری پادشاه کنی، چون اون استعداد پادشاه شدن رو نداره، چون استعداد مادرزادیه. اصلا دلایل این که پادشاهی از پدران به پسران ارث میرسیده، چون معتقد بودن این گوهری که در درون فرده از خانواده به ارث میرسه، کسب کردنی نیست مثلا من برم دانش و علمش رو مثلا به دست بیارم. حالا میگه درسته این پادشاهزاده نبود، ولی اون گوهر شهریاری رو داشت. تاج بر فرق سر نهادندش، کمر هفت چشمه دادندش. تاج پادشاهی رو دادن بهش، کمر هفت چشمه. هفت چشمه یعنی هفت سوراخ داشته باشه، هفت چشم داشته باشه. گویا یه کمربندی بوده که قدما یعنی در ایران باستان به عنوان کمر پادشاهی، یعنی کمر کسی که قدرت دست اونه. میدونی خب قدرت وقتی دست کسیه باید یه علامتی داشته باشه دیگه، علامتش این کمربند است. هنوز هم تو بعضی ورزش های رزمی کمربندی بهش میدن، مثل این ورزش چیه؟ کمر داره؟ نه 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 نه، این یکی ایران ممنوعه نشون نمیدن.
نه نه اینایی که
پاور لیفتینگ مثلا، آره یه اون کمربند دارن به جای مدال، آره کشتی کج و اینا. هر کی برنده بشه تو ورزش های دیگه مدال بهش میدن، تو اون ورزش کمربند بهش میدن. حالا این کمربند هم نشان قدرته، یعنی تو از همه قوی تری. حالا این کمربنده هفت تا سوراخ داشته، به خاطر این بهش میگفتن هفت چشمه، که هر کدوم از این سوراخ ها نماد یه چیزی بوده. چون که بهرام گوریاف خبر، کاسمان دور خیش برد به سر، که یعنی آسمان یه بلای دیگه ای داره انجام میده، آسمان یه کاری انجام میده، همون چیزی که ما الان بهش میگیم قضا و قدر مثلا. دوری از سر نمود دیگر بار، بر خلاف گذشته آمد کار. گذشته چجوری بود؟ یکی پادشاه میمرد، کی جانشینش میشد؟ پسرش. ولی این دفعه آسمون خواسته یکی دیگه بشینه جاش، یه کس دیگه ای. از سر تاج و تخت شد پدرش، شد یعنی رفت، یعنی پدرش دیگه مرد و رفت و دیگه پادشاه نیست. کس نبود تخت گیر و تاج ورش، دیگه کسی نیست که تخت و تاج اونو تحویل بگیره. پای بیگانه در میان آمد، شورشی در تازه در جهان آمد. یه آدم بیگانه ای اومده و میخواد تاج و تخت پدرش رو به دست بیاره. اول آیین سوگواری داشت، اول نشست و چیکار کرد؟ از این عزاداری کرد که پدرش از دست رفته. نقش پیروزه بر عقیق نشست نگاشت. پیروزه همون چیزی که ما میگیم فیروزه، آبیه، درسته؟ هنوز هم سنگ فیروزه آبیه، ولی یه چیزی در ادبیات مادری در تاریخ و فرهنگ ما بوده که رنگ فیروزه ای، رنگ آبی رو کبود انگار میدیدن، و کبود یعنی تیره، و آیین سوگواری لباس تیره پوشیدنه. حالا نه سیاه مطلق، ولی لباس تیره. نقش پیروزه بر عقیق نشست. عقیق چه رنگیه؟ حالت سرخ‌توره، مثلا رنگ لباس خانم اعتمادی. وقتی لباس سرخ رو در میاره و لباس کبود میپوشه، نقش پیروزه بر عقیق نگاشت یعنی سوگواری کرد. وانگه آورد از آنکه چشیر، برکشد بر مخالفان شمشیر. خب اول یه چند روزی عزاداری پدرش رو کرد که آی پدرم، آی خاک سرم، آی بی پدر شدم. بعد گفت خب الان باید برم تخت و تاج پدرم رو پس بگیرم دیگه. چیکار کرد؟ گفت برم بر مخالفان شمشیر بکشم، یعنی جنگ کنم باشون، تیغ بر دشمنان دراز کنم. تیغ یعنی شمشیر. در پیکار و کینه باز کنم. پیکار یعنی جنگ، کینه هم که مشخصه دیگه، یعنی دشمنی رو شروع کنم. ولی باز با خودش گفت، باز گفتا چرا ددی کنم؟ دد یعنی حیوان وحشی. میگه چرا وحشی بازی در بیارم؟ ما هنوز هم این اصطلاح به کار میبریم برای کسی که خیلی وحشی بازی در میاره، میگیم چرا وحشی بازی در میاری؟ میگه چرا ددی کنم، چرا وحشی بازی در بیارم؟ اولام به که بخردی سازم. بخرد همین الان گفتم یعنی دانایی، عاقلی، یعنی کسی که خردشو به کار میندازه. میگه بذار اول از راه عقل برم جلو، اگه نشد بعد زور به کار ببرن. حالا قدیم با ما اینطوری بودن، اول زور به کار می‌بردن، کمربند و کشیده و کتک و اینا، اگه گوش نمی کردیم حالا می گفتن ببین پسرم دخترم من اینقدر مثلا تو رو دوست دارم، چرا این حرف من رو گوش نمی دی؟ حالا بهرام گفته بذار برعکس برم، اول برم عقلم رو به کار بندازم، اگه نشد حالا برای شمشیر وقت هست. گرچه ایرانیان خطا کردن، خطاشون چی بود؟
هم خبر ندادن،
هم کس دیگه ای رو به عنوان جانشین یزدگرد انتخاب کردن. که از دل آزرم ما رها کردن. آزرم چند تا معنی داره، یکیش اینه شرم و حیاه، یعنی بیشرمی کردن، یکیش اینه که حرمت منو نگه نداشتن. مثلا یکی از معانی آزرم که زیر مجموعه شرم و حیاه حرمت نگه داشتنه، یکیش هم عدل و انصافه. حالا هر سه معنی میاد، میگه آزرم من رها کرد یعنی با من با انصاف برخورد نکردن، حرمت من رو نگه نداشتن، شرم و حیا نداشتن. در دل سختشان نخواهم دید، نرمی آرم که نرمی از کلید. ببین چقدر قشنگ نظامی صحبت میکنه، میگه اب نداره، اونا شور نداشتن، بی حیایی کردن، حرمت من رو نگه نداشتن، ولی من با نرمی باشون چیز کنم، چرا وحشی بازی در بیارم؟ چرا؟ چون نرمی کلیده. دیروز تو مثنوی خوندی که کسایی که سر کلاس مثنوی بودن که از محبت خارها گل می شود، از محبت دردها صافی شود. محبت کلیده. اینجا هم نظامی میگه، میگه نرمی مثل کلید میمونه. نرمی یعنی با مهربانی برخورد کردن. با همه سگدلی شکار منن. میگه درسته اونا سگدلن. سگدل چی به یاد ما میاره؟ سنگدل مثلا. به این در ادبیات میگن ایهام تبادر. یعنی شما یه چیزی رو میشنوی ولی یه چیز دیگه به ذهنت متبادر میشه. مثلا من میگم سگدل، شما سنگدلم به ذهنتون میاد. خب سگم که وحشیه دیگه، به حمله میکنه. گوسپندان مرغزار منن. درسته اونا سنگ دلن، سگ دلن، ولی در نهایت مثل گوسفند توی این مزرعه خود من مرغزار. یکم معانیش یعنی همینه، یعنی سبززار. گرچه تر پشم خیشتن خسبند، همه در پنبزار من خسبند. یه دو تا نکته رو باید در بیارم. درسته فکر میکنن خودشون واسه خودشون کسی هست، در پشم خیشتن خسبند یعنی فکر میکنن خودشون مثلا دارن برای خودشون حکومت میکنن، ولی در نهایت در پنبزار منن. ولی وقتی از دورتر نگاه میکنی اونا زیر دستان منن. این یه نکتشه. یه نکتش اینه که پشم از پنبه زبرتره. در گذشته میخواستن یه لباسی رو بگن زبر خشنه میگفتن پشمیه، ولی میخواستن یه لباسی بگن نرم لطیفه میگفتن پنبهیه. هنوز هم همینطوریه، میگفتن حالا پنبه، ابریشم، حریر یا پشم و پشمینه و غیره. حالا اونا درست خودشون فکر میکنن که در زیر حکومت خودشونن، مستقلن، ولی در نهایت زیر فرماندهی منن. به که بد عهد و سنگ دل باشند، تازه من عاقبت خجل باشند. میگه بهتر اینه که همینطوری باشند، بی وفا باشند، سنگ دل باشند. چرا؟ چون نهایت امر از من خجالت زده میشن. یکی از دلایل وجود فکر بد، کار بد و هر چیزی که ما اسمش رو بد میذاریم در ادبیات و فرهنگ ما و در کل ساخت و ساختار دنیا، دلیل وجود بدی چیه؟ پشیمونیه. که تو عاقبت از بدی پشیمون بشی. اصلا گناه برای چی؟ از نگاه مولانا به وجود اومدن گناه اینه که توبه کنی. تا گناه نکنی نمیفهمی خوبی چقدر خوبه. باید یه مدت بد باشی تا بفهمی خوبی چقدر ارزشمنده. به خاطر همینه که خداوند گفته یحب التوابی. من توبه کننده ها رو دوست دارم. چرا دوست داره؟ خب اگه گناه نبود توبه ای هم نبود.
یکی از دلایل وجود بدی در دنیا اینه که آدم ها بدی کنن، بعد بفهمن بدی چقدر بده، به خوبی روی بیارن. اینجا هم نظامی اشاره میکنه، میگه به که بد عهد و سنگ دل باشن، تازه من عاقبت خجل باشن. یه روزی از بدیشون پشیمون بشن، خجالت زده بشن. از خیانت رسد خجالت مرد، و از خجالت دریق باشد و درد. خجالت باعث میشه که تو متوجه کار بدت بشی. این خجالت خودش خوبه دیگه، مثلا شما شاید بچه‌تون رو یه کار بد بکنه، بعد که ببینی پشیمونه بهش بگی حالا که پشیمونی من از خطات میگذرم. ولی اگه پررویی کنه و هی کار بدش رو بخواد ادامه بده، شما ازش نمیگذری. اول خیانت میکنن، بعد خجالت زده میشن، همون خجالت باعث ناراحتیشون میشه و اون ناراحتی خوبه، اون شرمندگی خوبه. به جزان هر چه بینی از خاری، باشد از نوعی از ستمکاری. به جز اون، یعنی به جز این که اگه خجالت زده نشن، اگه خجالت زده نشن هنوز ستمکاریشون رو ادامه میدن. آره، یه آدمایی 100 سال به دیگران ظلم میکنن، اصلا هم پشیمون نمیشن، تا آخر عمرم توبه نمیکنن و فکر میکنم حق با اوناست. اون آدم رو باید دهنشو مورد عنایت قرار داد. آره، اون ستمکاره، اونی که پشیمون نمیشه و توبه نمیکنه، اون ستمکاره. بیخردوار اگر شدن زده است، به خردشان کنم خدیف پرست. خدیف یعنی پادشاه، یعنی بیان میگه اگه توبه نکردن، اگه پشیمون نشدن، اگه میخواستن ادامه بدن ظلمشونو، یه کاری میکنم که بیان خدیف پرست بشن، بیان و از من تبعیت کنن، از من
خلیل.
خلیل اونجا گفته خدیف. آها، خدیف. مرد کسی ناسبور افتد، تیر او از نشانه دور افتد. میگه اگر صبر به خرج ندی، تیرت به نشانه نمیخوره. این کلید این قسمت امروزه، صبر، نرمی و خرد. ببینید بهرام برای رویارویی با ایرانیانی که بهش ظلم کردن و اونو پادشاه نکردن، سه تا کلید داره: یک، نرمی، دو، صبر، سومی، خرد. میگه مرد کسی ناصبور بود، اگه صبر نکنه تیرش به خطا میره. دیدید برای اینکه مثلا یه ماهی رو میخوان، چند ساعت ماهیگیرا یه گوشه صبور میشینن، یا یه نفر میخواد تیرو بزنه، دیدید چند دقیقه قشنگ سعی میکنه اون نشونه رو بگیره تا یه لحظه تیرو پرتاب کنه، در بهترین موقعیت تیر رو پرتاب کنه. اگه صبور نباشه تیر به هدف نمیخوره. مرد کسی ناصبور افتد، تیر او از نشانه دور افتد. خب بعد تصمیم میگیره که بعد از این صبوری و خرد و نرمی، بریم ببینیم حالا جلسه بعد چه کار خواهد کرد.